بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در بحث اصول رسیدیم به حجیت ظواهر کتاب و عدم حجیت ظواهر کتاب، که اخباری ها قائل به عدم حجیت ظواهر کتابند ولی اصولیون در برابر اخباری ها ظواهر کتاب رو به طور استدلالی ثابت کردند. دلایل متعددی علمای اصول بر حجیت ظواهر اقامه فرمودن. دو دلیل رو قبلا عرض کردیم، یکی خود قرآن مجید بر صحت احتجاج به قرآن دلالت میکنه که مفصلا توضیح دادیم. دلیل دوم تحدی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به قرآنه، یعنی از همون صدر رسالتش رسول خدا می فرمود که اگر شک دارید این از طرف خدا هست یا نیست، فاتو به صورت من مثله ودعو شهداءکم من دون الله این کنتم صادقین. شما هم یه سوره ای، 114 سوره داره این قرآن، سوره های طولانی، متوسط، کوتاه، قصیر و طویل. خب شما هم یه سوره مثل این سوره های قرآن بیارید. اگر قرآن حجیت نداشت، مفهوم نبود، ظهور نداشت، این تحدی درست نبود. میگفتن اصلا ما نمیفهمیم شما اونزی که آوردید چی میگه. بحث تحدی رو قبلا توضیح دادیم. دلیل سوم علمای اصول بر حجیت ظواهر کتاب، روایات متواتری است از رسول اکرم که شیعه و سنی، امامیه و عامه، هر دو طایفه به طور متواتر نقل کردند که به اصطلاح پیامبر حدیث ثقلین را که فرمود انی تارکن فیکم الثقلین، من دو امانت نفیس و سنگین و گرانبها میان شما میگذرم میروم، کتاب الله و اطرتی. اولی کتاب الله هست، ثقل اکبر، و دومی اطرت من هست. ما این تمسکتون بهما لن تزلو، این دو امانت امانت هایی هستن که اگر به اینا شما تمسک بکنید لن تزلو، ابدا گمراه نخواهید شد، زلالت و گمراهی بهتون دست نخواهد داد. اونجا میبینیم که هر دو ثقلین را حجت قرار داده و هر کدوم دیگری رو تأیید میکنه، هم اطرت حجته هم کتاب الله حجته. اگر کتاب الله یه چیز مبهمی بود، هیچ ظهوری نداشت، مفهوم نبود، قابل درک نبود، این چنین پیامبر نمیفرمود. دلیل چهارم علمای اصول، روایات زیادی هست که در اون روایات میبینیم اساسا ائمه معصومین صلوات الله علیه مجمعین دارن آموزش میدن به شاگردان خودشون، به صحابه خودشون، به شیعان فهیم خودشون آموزش میدن که چگونه حکم الهی را شما از آیات قرآن استنباط بکنید. و اگر چنانچه این ظواهر کتاب حجیت نداشت، فقط و فقط معصومین را می فهمیدند و لاغیر، این تعلیم عمل لغوی بود و لذا خود ائمه معصومین به ظواهر کتاب استدلال می کردن در مقام سؤال از طرف صحابه که سؤال می کردن و کیفیت استفاده احکام از این آیات قرآن و کیفیت تفسیر این آیات رو چگونه تفسیر بکنیم، میتونیم حکم الهی را استنباط بکنیم، به طوری که تفسیر معلومه تفسیر تعلیمی، جنبه آموزشی داره، جنبه تعبدی نداره. به عبارت ساده تر امام به ما انه امامون تکلم نمی کنه، به ما انه معلمون، به عنوان یک مرشد، به عنوان یک معلم و آموزگار داره حرف می زنه. این چنین از این آیه حکم الهی را استنباط بکنید، آموزش میده. پس بنابراین هم برای خود امام هم برای مستمعین ظاهرا یه مسئله متفقون علیه، متسالمون علیه بوده، مفروغون عن بوده که کتاب الله ذاتن حجته. منتها چگونه ما از این حجت الهی، از این کتاب الهی آیات رو چگونه درست تدبر بکنیم و درست استنباط احکام بکنیم، اون چگونگی را داره تعلیم و آموزش میده. در نتیجه اگر کتاب الله حجت نبود، به یک اینچنین شیوهی امام معصوم دست نمیزد. مثلا چند نمونه را عرض میکنیم. زراره از امام باقر علیه السلام سوال میکنه من عین علمت ان المسحب بعض الرأس و بعض الرجلین. ابن رسول الله شما از کجا متوجه شدید در وضوء مسح کردن به بعض رأس و بعض رجلین، بعضی از سر را آدم مسح بکنه لازم نیست همش مسح بکنه، یا در رجلین در پاها هم لازم نیست همه را مسح بکنه، بعضی از پا را مسح بکنه کفایت می کنه. بعضی را شما از کجا فهمیدی؟ امام علیه السلام به نحو ارشادی و تعلیمی و آموزشی شروع میکنه به پاسخ دادن. میفرماید که اینکه به بعضی از سر مسح کردن کفایت میکنه، فرمود لمکان با در آیه ششم سوره مبارکه مائده این آیه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، ای کسانی که ایمان آوردید وقتی که به سوی نماز حرکت کردید، خواستید نماز بخونید، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، شستشو بکنید، غسل بکنید، بشورید صورتتون رو و دستهاتون رو الی المرافق، تا آرنزی که دستهامون رو غسل باید بکنید. این فعلا محل بحث نیست. بعد فرمود ومسحو برؤوسکم، ومسحو برؤوسکم، نفرمود ومسحو رؤوسکم سراتونم مس بکنید. اگر میفرمود ومسحو رؤوسکم کل سر را ما باید مس می کردیم، مس می کشیدیم، ولی فرمود ومسحو به رؤوسکم، با این تبعیزه به بعضی از سرتون مس بکشید، و ارجلکم و به بعضی از پاهاتون، ارجلکم هم عطف است به رؤوسکم، به رؤوسکم عطفه به خاطر اون واو عاطفه، الالکعبه، این تا اون به اصطلاح قبه پا و اون برآمدگی و بلندی که تا مفصل احتیاطاً به اصطلاح مسح بشه. اینجا میبینیم که مسح به بعض رأس را بعض سر را به لفظ با حضرت تمسک میکنه و همچنین چرا مسح بعض رجلین را چرا نشوریم مسح باید بکنیم؟ ما اینو میگیم غسل در کار نیست در رجلین، مسح لازم هست برای اینکه رجلین به رؤوس چسبیده است. الاقرب یمنع الابعد، مسئله وجوه و ایدی صدر آیه است. ومسه واو واو استنافیه است. ومس یک غسلتان داریم که غسل سر، غسل صورت و یاد هست. اونو اول آیه میگه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق تمام. این غسلتانه. حالا مسحتان، دو تا مسح داریم، مسح رأس و مسح رجلین. ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. بعض سر را مسح بکنیم از با فهمیده شد، اون وقت بعض رجل را مسح بکنیم، نه غسل، چون به اصطلاح این رجلین اینجا تسبیده به رؤوس هست. ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم، و عطف به رأس هست که در وسائل شیعه جلد 1 باب 23 ابواب وضو حدیث 1 این روایت سندش هم سند خوبی هست. مورد دوم ببینیم که حضرت داره از کلمات آیات، حروفات آیات برای استنباط احکام تعلیم میده در پاسخ به جناب جلال. حضرت نمی فرماید شما چیکار داریم، از کجا می فهمیم، چطور می فهمیم، شما از ما بپرسید حکم شرعی را میگیم تمام. اینطوری نمی فرماید. وقتی اون سوال میکنه چطور بعضی از سر و رزل را مس می کنیم، اینها حضرت داره جنبه آموزشی مسئله رو باز میکنه و تعلیم میده. خب این با حجیت ظهور میسازه. دومین نمونه و مثال، عبدالعلا از امام صادق علیه السلام در رابطه با وضوء جبیره سوال میکنه. امن افرب فوقع الظفرو فجعل علی اصبغه مراره. شخصی پاش لغزیده و خدمت شما عرض کنم ناخون پاش در اومده یا شکسته، خون ریزی داره میکنه، در نتیجه فجق للا اسمقه مراره، پانسمانی پارچه ای بر این انگشت پاش قرار داده. سوال از امام صادق علیه السلام این است که خب این چکار بکنه، میخواد وضو بگیره، بخواد اگر مس بکنه اون انگشت ناخن پاش ترک خورده، شکسته، خون ازش ممکنه بیاد، دست بهش بزنیم خونی بشه اینها. فقال علیه السلام این نهادا و اشباه و یعرفون این کتاب الله. این سوال شما و شبیه این سوال شما مسائل زیادی هست که شما از کتاب الله شناخته میشه. میتونید اگر رجوع بکنید، تدبر بکنید، دیگه نیازی به سوال ندارید. میگه در قرآن نخوندید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، آیه 78 سوره مبارکه حج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خداوند متعال در دین احکامی که اسر و مشقت بار بیاره و منشأ اسر و حرج بشه جل نکرده. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی بله اگر پا سالم باشه مسح باید از نوک ناخون تا کعبین باشه، ولی وقتی که این چنین آسیب دیده، داره خون ریزی میکنه، دست بزنی خون آلود میشه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اینجا اون پانسمان حکم پوست پا را پیدا میکنه. ثم قال، امام فرمود امسح علی المراره، مس بکن به همون پا پانسمانی که کردی. اینجا ببینیم حکم مسح را بر انگشتانی که پوشیده شده با پانسمان حضرت این را حواله میده به کتاب الله. و مرحوم شیخ انصاری در صفحه 47 رسائل مفصلا این رو به اصطلاح بیان فرموده که چگونه از این بیان امام و از این آیه مبارکه که حضرت حواله داده فهمیدن حکم را به اصطلاح میتونیم استدلال بکنیم. این کاملا با حجیت ظواهر کتاب سازگاری داره، این گونه آموزش دادن و حواله دادن مخاطب به آیات قرآن. مورد دیگر باز به عنوان مثال سؤالی است که زراره و محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام در رابطه با وجوب قصر نمازهای 4 رکعتی بر مسافر، اینا دوچار شک و شبهه شدند، چون آیه مبارکه 110 سوره نساء این آیه هست: و اذا ضربتم فی الارض، وقتی که سفر کردید در روی زمین، فلیس علیکم جناح، گناه نیست بر شما که ان تقصروا من الصلاه، از نمازتون قصر بکنید، کم کنید، 4 رکعت را 2 رکعت بخونید. زراره و محمد ابن مسلم به امام باقر علیه السلام عرض میکنن که آیه شریفه میگه گناه نیست که شما 4 رکعتی را 2 رکعت بخونید، یعنی میتونید این کار را بکنید، میتونید نکنید. ولم یقل افعلوا، خدا نفرموده که حتما قصر بخونید. پس چرا شما میفرمایید در مسافرتی که انسان 3 ساعت فرسخ از وطنش دور شد باید نماز 4 رکعتی قصر خونده بشه؟ باید از کجا در میاد؟ آیه میفرماید لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، گناه نداره که شما نماز 4 رکعت این رو قصر بخونید، 2 رکعت بخونید. که نه، اینا میخوان بگن که اختیارش با خود عبده، نفرموده این کار را حتما بکنید. امام علیه السلام نفرمود که شما این چه فضولی هاییست میکنید، چه ربطی به شما داره، ما میگیم 2 رکعت بخونید تمام. و نفرمود که شما چکار دارید آیات قرآن که ظهورش حجیت نداره، شما نمیتونید بفهمید، چرا شما اصلا در رابطه با دلالت آیه گفتگو میکنید؟ اگر حجیتش ظهورش حجیت نداشته باشه باید اینطوری میفرمود، میگفت که خب شما بالاخره این حجت که نیست، این ظهور قرآن، شما باید از اطرت سوال کنید، از امام سوال کنید. همین ولی حضرت فرمود که فجا و این وزان الآیه وزان قوله تعالی، فرمود که این آیه مبارکه که در رابطه با قصر و اتمام نمازهای 4 رکعتی در حین مسافرت داره مطرح میکنه، این همتراز است با طواف بین سعی بین صفا و مروه که در حج مطرحه. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، آیه مبارکه 158 بقره. خب در رابطه با سعی بین صفا و مروه، در عمره مفرده، در حج الاسلام، حج تمتع، حج قران، حج افراد، بالاخره اقسام حجی که داریم، یکی از اعمال واجب سعی بین صفا و مروه است. از اون اعمال واجب تعبیر آیه این است: فمن حج البیت او اعتمر، هر که اعمال حج انجام بده یا عمره انجام بده، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، گناهی بر اون نیست که طواف بکنه بین صفا و مروه را، با اینکه طواف واجبه. روایات متعددی داریم که طواف واجبه، کسی اگر طواف بین سعی بین ثواب صفا و مروه نکنه، حدش درست نیست، عمرهش درست نیست. اما اونجا آدم این که سعی بین صفا و مروه واجبه، تعبیر آیه فلا جناح هست، این همین تعبیر در قصر و اتمام هم هست، همترازن آیه. اون یکی آیه که دلالت بر وجوب میکنه، پس اینم دلالت بر وجوب میکنه. ولذا امام این دو شاگرد بزرگوارش رو ارشاد میکنه که این دوتا آیه در مقام دفع توهم حضره، یعنی به این معنا چون قبلا در زمان شرک و بت پرستی اینها بتی در صفا و بتهایی در مروه نصب کرده بودند، بعضی از مسلمان ها فکر میکردن خب چون دیگه اینجا را به اصطلاح کانون بت کرده بودن، عملا ما نباید کارهای مشرکین رو انجام بدیم. ناحضرت آیه اومد که نه، هیچ گناهی ندارید، ممنون نیست، بلکه لازم و واجبه که برید این کار رو انجام بدید. خب پس بنابراین فقط این آیه مبارکه در مقام بیان دفع حرمت و ممنوعیت، اما اصل حکم رو شما باید بالاخره از مبین و مفصل قرآن به اصطلاح بپرسید. خب اینم استدلال خوبی است که اصولیون کردن. همچنین در مورد دیگر به عنوان مثال، روایتی است عبدالله ابن بکیر از امام صادق علیه السلام روایت میکنه که شرب رجل الخمر علی عهد ابی بکر و ادعا انه حدیث العهد بالاسلام ولو علم انه حرام اجتنبها. امام صادق علیه السلام روایت میفرماید که مردی در زمان ابوبکر، حکومت ابوبکر، مشروب خورد، مست کرد، گرفتنش آوردنش. ایشون گفت که من چون تازه مسلمان شدم نمیدونستم مشروب حرامه، و الا اگر میدونستم شرب خمر نمی کردم. بعضی ها گفتن راست میگه، بعضی ها میگن دروغ میگه. اینها بالاخره آیا حد شرب خمر جاری بشه یا نه؟ فانتهى الامر الى الامام امير المؤمنين علی علیه السلام. خب بالاخره پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علی بابها، علی اعلمکم، علی اقضاکم، اتقاکم. اینو قبول داشتن همه مردم، راضیه کردن به محضر علی علیه السلام. حضرت فرمود فقال، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود، برای اینکه روشن بشه که این آدم راست میگه یا دروغ میگه، ابغث و مغه و من یدور و بیه علی مجالس المهاجرین و الانصار، دست این آقا را بگیرید ببرید به جلسات مهاجرین و انصار، ازشون بپرسید آیا کسی حرمت شرب خمر را به این آقا قرائت و تلاوت کرده یا نکرده. من کان تلا علیه آیت التحریم فلیشهد علی، هر کس آیه حرمت شرب خمر را به این آقا خونده، به گوشش رسونده، شهادت بده تا اینکه حد شرب خمر جاری بشه. ففعلوا ذلك، دستینو گرفتند و بردند به مجالس و جلسات مختلف مهاجرین و انصار. ایها الناس، آیا کسی به این آقا تا کنون حرمت شرب خمر را که در آیه بیان شده به اصطلاح رتشون من عمل شیطان فتسن و گوه اینها یا خونده یا نفلم یشد علیه احد و ننه و قره علیه آیت التحریم فخلی سبیلو، هیچ یک از مهاجرین و انصار شهادت ندادن که مثلا من خوندم این آیه را به این آقا و این آقا شنیده و میدونسته خورده و باید حد زده بشه. نه، هیچ کسی این شهادتی نداد. فخلی سبیلو، راهاش کردند و رفت. وسائل جزء 18 باب 10 ابواب حد مسکر حدیث 1. خب اینجا اگر ظهور آیات قرآن حجیت نداشته باشه، چرا علی علیه السلام چنین دستوری میفرماید؟ دستشو بگیرید ببرید ببینید که آیا آیه حرمت به اصطلاح شرب خم به این آقا کسی تلاوت کرده تا کنون یا نه، به گوش این آقا خورده یا نه، خورده باشه شهادت بده حد جاری بشه و الا فلا. معلوم میشه که ظهور قرآن حجیت داشته، هم برای قاری و تالی، هم برای مستمع و سامع. دلیل خوبی هست بر حجیت ظواهر کتاب الله. مثال دیگری عرض بکنیم که زراره و محمد ابن مسلم باز از امام باقر علیه السلام سوال میکنن ان رجلن صلا فی السفر اربعن ایقید و املا. از کردن ابن رسول الله به امام باقر علیه السلام از کردن ابن رسول الله، مردی هست که در سفر به جای اینکه نمازهای 4 رکعتی را 2 رکعت قصر بخونه 4 رکعت خونده، ایقید و املا، آیا چکار کنه؟ اعاده بکنه نمازش رو؟ باطله یا لازم نیست؟ قال علیه السلام، امام فرمود این کان قرأت علیه آیت و تقصیر و فسرت عاد اربعن و این لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها فلا اعادت علیه. فرمود که اگر آیه تقصیر که در قرآن آیه 110 سوره مبارکه نساء است و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، که در آغاز بحثم محل استشهاد دیگر بود، حضرت فرمود ببینید اگر به ایشون آیه تقصیر درست خونده شده، توضیح داده شده، تفسیر شده براش، فهمیده که در طبق آیه شریفه واجب است نمازهای 4 رکعتی قصر خونده بشه، اگر این رو از آیات درست قرائت شده بهش، تلاوت شده بهش، توضیح داده شده، باید اعاده بکنه، نمازش باطله. اگر نه این چنین نباشه، اعاده لازم نیست. بنابراین اینجا میبینیم که حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین عملاً دارن حجیت ظواهر کتاب الله را بین شاگردای خودشون جا میاندازن. یه چیز جا افتاده‌ای هست، اگر یه جایی شک و تردید دارن جا میاندازن که بله ببینیم این آیات به این خونده شده نخونده شده. پس اگر این ظهور قرآن حجیت نداشته باشه چه فرق میکنه خونده شده یا خونده نشده؟ این هم دلیل خوبی بود، دلیل 4 آیان اصولیون. دلیل 5 را عرض میکنم، بحث رو امروز تمام بکنیم. انشاءالله این چند جلسه داشته باشیم در فضای مجازی، حجیت ظواهر کتاب رو تمام میکنیم، دلائل آیان اصولیون بر حجیت و دلائل عدم حجیت اخباریون و جواب اونها را تا بحثمون رو تمام کنیم. دلیل 5 آیان اصولیین، ما اخبار زیادی داریم در حد متواتر که امر می‌فرمایند ائمه معصومین علیهم السلام، از پیامبر اکرم تا ائمه معصومین، همشون میفرمایند که اگر اخباری را متعارض دیدید، برای اینکه بفهمید کدوم خبر را ما بگیریم عمل کنیم، کدوم خبر را کنار بگذاریم، عرضه بکنید به کتاب الله. هر خبری که موافق کتاب باشه بگیرید عمل کنید، هر خبری که مخالف کتاب الله باشه فضربو و علل جدار، به دیوار بزنید و کنار بگذارید. این است که لازم هست ما در روایاتی که با هم تعارض میکنن عرضه بکنیم به قرآن، ما وافق کتاب الله یو خذبه، ولی ما خالف کتاب الله یضرب بهی علی الجدار. امام صادق علیه السلام فرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان علا کل حق حقیقه و علا کل ثواب نورا. برای هر حقی یک حقیقتی و مغزی هست، هر راه ثوابی نور خاص خودشو داره. فما وافق کتاب الله فخذوه، هر خبری که از ما از پیامبر از ائمه معصومین به شما رسید، فما وافق کتاب الله فخذوه، بگیرید عمل کنید. و ما خالف کتاب الله فدعو، هر خبری که مخالف کتاب الله باشه ترکش کنید. روایت در وسائل الشیعه جزء 18 باب 9 از ابواب صفات غازی، حدیث 10، همچنین حدیث 11، حدیث 12، حدیث 14، روایات زیاده از این جهت. پس بنابراین البته بعدن خواهیم گفت که موافقت با کتاب الله از مرجعات روایت نیست، بلکه از ممیزات حجت از لا حجت هست. از ممیزات حجت با لا حجت هست، یعنی اگر خبری موافق کتاب الله بود حجتون، خبری مخالف کتاب الله بود لا حجت، حجت نیست. بنابراین خیلی روشن این هم دلالت بر به اصطلاح حجیت ظهور کتاب الله میکنه. اگر ظهور کتاب الله حجیت نداشته باشه، من و شما دو تا خبر با هم تعارض میکنن، خود کتاب الله برای ما مفهوم نباشه، ظهور نداشته باشه، ظهورش حجیت نداشته باشه، چطور حالا این دو تا روایت را عرضه بکنیم؟ هر کدومش که موافق کتاب الله بود بگیریم عمل بکنیم؟ حتما بس ظهور کتاب حجت هست که این چنین دستور می‌فرماید که عرضه بکنید به کتاب الله. اگر حجه به اصطلاح موافق کتاب بود بگیرید عمل کنید، مخالف کتاب بود کنار بگذارید. اینم پنجمین دلیل این بزرگوارا هست. خدمت شما عرض کنم دلیل ششومشون دیگه از نیم ساعت گذشت، انشالله سه دلیل دیگر دارن شلیون، در بحث فردامون انشاءالله عرض می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.